درود بر تو.
و سالها در برنامه و شمس برای مردم به اتفاق تهیه کننده خوبمون سرکار خانم محبوبه کلانتر در خدمتشون بودیم.
زنده باشی، خدا حفظت کنه.
صبحا کنار بچه ها بود.
زنده باشی، خیلی ممنونم.
سلامت
الهی که تا آخر عمرت زنده باشی، سلامت باشی.
شما تا آخر عمرتون انشاءالله زنده باشی
و از هنرنماییت ما حظ ببری.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. من اجازه میخوام
بگو نمایشگاه کجایی؟ خیلی کوتاه و سریع.
من دعوت میکنم که تشریف بیارید در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی. ما حوالی ساعت 9:30 شب، حالا ممکنه یه خورده عقب جلو هم بشه به خاطر تراکم برنامه‌ها، توی غرفه نوجوان بخش دهه 80 ها یک پویشی داریم به نام پویش حافظ شو. پویش حافظ
زمان
شو
زمان تمومه.
بله بله. که انشالله حالا اگر جستجو هم بکنن توی اینترنت میتونن پیدا بکنن. ما در خدمت شما.
اینجا من روبروش نشستم، با من حرف نمیزنه، برمیگرده اونور از شما. بابا آخی. من اینجا زمان تمومه.
عادت نگاه من به تهیه کننده
زمان تمومه.
چیز شد که من حتما تهیه کننده رو یه نگاه داشته باشم.
خیر انشالله. دختر خانم گل آقای اکبری هم اینجاست، معرفیش بکنه اسمش.
خواهش میکنم، بعد دختر بنده هستن.
همیشه میگم لا لا لا. خدا حفظش کنه. نیکا؟
بله بله.
نیکا خانم اکبری. خدا حفظش کنه.
خواهش میکنم.
کوچیک عزیزم.
زنده باشه.
خدا حفظ کنه. سایت بالا سرش باشه. آره
دیگه یواش یواش میخواد جای منو بگیره دیگه. ای میگه با شما برنامه چیه؟ موضوع چیه؟
جای شما رو که نمیتونی. تا پخش رادیو قرآن ما رو بیرون نکردن، ما بدیم به پخش چون برنامه داره. خوشحال شدم امشب با
متشکرم. یه تشکر ویژه میکنم از همکاران پخش و از این برنامه که اینجا انجام شده، جناب آقای کلانتری و بقیه.
شهر قرآن منظور
شهر قرآن. بله
من اینجا یا مجری ام یا مترجم، دو تا برآورد. آقای کلانتری من دو تا برآورد باید بگیرم. حسنین میاد باید ترجمه کنم، آقای رضوان درویش میاد من باید ترجمه کنم.
اومدن آقای رضوان. بله بله درویش بله بله. شب می‌خواستن
آقای اکبری هم اومده ما باید ترجمه کنیم.
ترجمه خارجی بفرمایید. خب زبان شما گویاتره.
متشکرم. شما شام جایی بلند.
شنوندهای رادیو قرآن عادت دارن به کلام شما.
عزیزی خیلی ممنونم ازت. خدا حفظت کنه، سلامت باشی.
گرم همیشه تو باشی.
زنده باشی. متشکرم از اینکه امشب هم کنارمون بودید با شهر قرآن. میریم 10 و 20 دقیقه دوباره برمیگردیم. کنار شما هستیم، ارادتمند شما حمید عبیری.
خیلی استفاده کردیم و بهره مند شدیم از همکارانمون در برنامه شهر قرآن که این برنامه به صورت زنده از مصلای بزرگ امام خمینی هدیه حضور و قلوب نازنین شما شد. خب همچنان شنونده بخش دوم پنجشنبه های رادیو قرآن هستی. طاعتتون قبول باشه، دعوت میکنم شنونده عقیق باشید به مدت حدوداً 29 دقیقه.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلممون از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبز علی.
سبکش مصطفی اسماعیل. یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب آقای دهتشی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذيرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا
عنایت سلطان رأفت و کرامت ارباب مهربانی دلیل نامگذاریش می شود به نوکری قریب الغربا و معین الضعفا و شغل شریف پدری در نام سجل و خانوادگی نمود پیدا می کند.
گلابی های بزرگ و درشت رو بهش میگن شاه میوه، وقتی توی سبد میچینن شاه میوه هاست.
ما پدرامون باغبون بود و مالی سده بود، سده که ها بعد گفتن همایون شهر، حالا میگن خمینی شهر، اونجا باغداری داشتن و شاه میوه یکی از بهترین میوه های اسمانه که در همین سده هم به دست میاد. اون زمان که پدر ما میرد و پدر بزرگشون میرد برای گرفتن فامیل، یه شغل چیست میگه باغ دارم شامی به پرورش ندم، یه خبز شامی به
مثلا وقتی فامیلی میخواستن انتخاب بکنن گفتن مثلا شامی به دیگه ثبت شده.
این دو که ما شدیدیم اونم زیر شامی به و دیگه میمونه رومو.
نه خودشون بارها برای ما گفته این رو که مثلا علت وچه تصمیه این فامیلیشون اینه.
اشاراتی دیگر به زندگی جواهرگون یکی دیگر از عقیق‌های زیبای قرآنیان و نگین قاریان، استاد
شاه میوه،
استاد غلامرضا شاه میوه.
من در حقیقت اولین بار از صدای عبدالباسط و شنیدن سوره حمد عبدالباسط خیلی علاقه‌مند شدم به قرآن و دبستان بودن این صدا رو شنیدم، از همین بلندگوهای مساجد و اینها ما اینو میشنیدیم، خیلی علاقه مند شدم و بعد دوست داشتم قرآن یاد بگیرم. مادرم منو برد یه جلسه قرآنی که یکم هم از منزل ما دور بود به نام مسجد حاج رسولی ها. اونجا یک جوانی بود حدودا فکر میکنم 17-18 ساله به نام آقای علی سلطانی که هنوزم هستن و از اساتید قدیمی اصفهان هستن، خدا حفظشون بکنه. چون وقتی ما وارد شدیم گفتن خب از سوره های کوچیک قرآن چیزی بلدی؟ که من که دو تا سوره مثلا فلق و کوثر اینا رو بلد بودم. همون روز اول آنچنان منو تشویق کرد و با یه جایزه‌ای که مثلا یه خودکار و یه مداد رنگی چیزی، حالا خاطرم نیست دقیقاً که چی بود، ولی یادمه که خیلی خوشحال برگشتم خونه. یعنی از این تشویق ایشون و از این برخوردی که ایشون کرد خیلی خوشحال برگشتم خونه و دیگه علاقه مند شدم و مرتب هفته به هفته جلسات ایشون رو من میرفتم.
تو این محله که ما بودیم بچه های خیلی خوبی بودن، همه مذهبی بودن و همه اهل قرآن و عرض میشه که بچه هایی که با هم میرفتن دونه مساجد و این طرف و اون طرف اینا، که ایشون هم خوبات اونا بود و یا آقای هم بود به نام آقای طالقانی، ایشون هم توی محله بود و بچه ها رو جمع میکرد توی خونشون، اونم تقریبا هم سن سالی خودی ایشون بودند. ولی جمع کرد بچه ها رو و دور برای همه یه شروع کردن به قرآن. و بعد که خب خودی ما هم که جزوی حالا که ساله بودیم که در رشته کاری هنر بودیم، رشته خاتم‌سازی، ایشون هم علاقه داشتن به کاری هنر. من بهشون گفتم اگه شما میخواین برین یا تو کاری هنر تو رشته خط برین و کارای چون همین کاری قرآنی دارین انجام میدین، خوندن و صوت و فلان و برمان، همین هم که خط قرآنی هم برای نوشتن بلد شد، که خب ایشون هم رفتند و توی این کارو تا کم کم انقلاب که شد خب دیگه اینا حدودی در 15 سالشون بود، در 16 سالشون بود که رفتن جبهه و با همون به چا هم محله ایشون با هم رفتن جبهه و خب تو جبهه بودند و میمدند و میرفتند و دیگه کم کم، ولی درسشون هم میخوندن، درسی دانشگاهشون هم که شروع برای دانشگاه بود اون هم میرفتن انجام میدادند و دیگه یخته یخته دیگه همین دانشگاه رو رفتند و همین تا کم کم دیگه به اونجای رسیدن که رفتیم دنبال کار ازدواجشون و الحمدلله یه خانم خیلی خوبم براشون پیدا کردیم و حالا هم دوتا بچه دارن، یکشون دانشگاه است و یکشون هم
خواستم بخم رهیت رو گفتم
دیگه اینا.
بله اولین بار یه دو تا سوره کوچیک خوندم تو همون سن 11 سالگی تو جلسه جناب آقای سلطانی که خیلی منو تشویق کردن، اما خب اون موقع با صوت نمیخوندم. اصلا بعدها فهمیدم که در حقیقت من با این صدا میتونم قرآن بخونم، چون تجربه خوندن آواز رو داشتم با صدای خودم و حتی در بعضی از مسابقاتی که قبل از انقلاب توی مدارس میذاشتن من شرکتم میکردم.
خب بله، ما وقتی که خودمون میخوندیم بعدن دیدیم ایشون هم بعض وقتا زمزمه میکنه، دیدیم صدای خیلی خوبی داره. بعد گفتیم بابا شما که خطاطی داری میری و از میشه دو بچه های محله و کار قرآنی انجام میده، بریم برای کار قرآن، که ایشون هم رفتند و خب کارهای قرآنی رو بنا کردن، شروع کردن. چند تا اساتید هم داشتن که خودشون بهتر میدونن که اساتیدشون کیا هستن، که میرفتند و دیگه کم کم درجه رو بردند و از میشه نخبه شدند و دیگه رفتند تا حالا که الحمدلله استاد قرآن شد.
گاهی تلنگر استادانه لازم است تا انسان به سمتی حرکت کند.
من تا یک دبیر دینی داشتیم که بعدها البته ایشون روحانی هم بود، البته جناب آقای امام جمعه زاده، که ایشون منو تشویق کرد که تو حالا با این صدایی که داری مثلا برو قرآن کار کنه اینها. که بعد من اومدم یک مغازه نوار فروشی بود قبل از انقلاب که تنها مغازه نوار قرآن فروشی در اصفهان همینجا بود به نام مغازه های شاهنگی، نبش چهارراه تختی که به اصطلاح مرکزیت شهر هست. اینجا اومدم و در واقع چند تا نوار گرفتم از ایشون.
و خاطره دلبری استادی که تلاوت‌هایش دریایی از الحان است، از جوانی که در خانواده‌ای خوشاوا و فضایی مشهون از آوازها بزرگ شده است.
بعد یه دونه عبدالباسط گرفتم، یه دونه طبلاوی اون موقع گرفتم، بعد یه دونه مصطفی اسماعیل بود که سوره نجم و قمر و رحمان و حق بود.
اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
که گوش میدادم حس کردم که علاقم به مثلا مصطفی اسماعیل انگار بیشتره، به نوعی با توجه به که سابقه مقدار موسیقی داشتم حس کردم که ایشون بیشتر با اون ذائقه موسیقایی من هماهنگ هست. و دیگه رفتم سبک مصطفی رو کم کم شروع کردم به گوش دادن. البته نمیخواستم هم اوائل مصطفی بخونم چون خیلی گوش میدادم این تلاوت ها رو، و بعدم یه تلاوت دیگه ازشون پیدا کردم سوره بقره و خدمت شما از خونم آل عمرانش بود که یه طرف نوار از این نوارای قدیمی 90 دقیقه‌ای بود، یه طرفش آل عمران بود، یه طرفش بقره طارق انشراح بود، که اینو گوش دادم و کم کم حس کردم که دلم میخواد مثل ایشون بخونم. و یکی دو تا جلسه رفتم خوندم و تشویق شدم که چقدر جالب مثلا سبک مصطفی ایشون میخونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. البته سال هاست که من این تلاوت رو خیلی نشیدم، ولی دیگه از بچگی میگن العلم فی الصغر که نقش فی الحجر، در حقیقت این تو ذهن من دیگه مونده از اون موقع ها.
یکی از مؤثرترین روش های تربیت و آموزش تشویق است. حال می خواهد در سنین کودکی باشد با جایزه این کوچک.
همون روز اول آنچنان منو تشویق کرد و در حقیقت با یه جایزه که مثلا یه خودکار و یه مداد رنگی چیزی، حالا خاطرم نیست دقیقا که چی بود، ولی یادمه که خیلی خوشحال برگشتم خونه. یعنی از این تشویق ایشون و از این برخوردی که ایشون کرد خیلی خوشحال برگشتم خونه و دیگه علاقه مند شدم.
حتی بعض وقتا که جلسه داشت برای خوندن و مسابقات بود اینا، من خودم میرفتم تو جلساتش و مسلمه که تشویقشون کردم. ببینید اصلا انسان ها هر رشته کاری ها، هر رشته کاری ها در هر نحوی که باشید علاقه داشته باشید و دنبالش رو بگیره به اعلاش میرسه دیگه، دوست داشته باشید هرچی میخواد باشید. حالا ممکنه است یه روزی مثلا فرض کنین اون شادابی و رونقی که اون زمان بوده است بعدش اون رونق نداشته باشه، ولی اون خاصه ای که این طرف داشته است برای اون کار رو به هدفش رسیده و ایشون الحمدلله خوب به اون اهدافی که میخواستن رسیدن.
یا در جوانی و بزرگسالی با جایزه‌ای بسیار بزرگ و معنوی مثل سفر حج.
فهمیدیم که خب مسابقاتی هست در این زمینه و افراد میرن شرکت میکنن و بعد دیگه خورد به اولین سالهایی که قراء اعزام میشدن بعد از انقلاب به حج و این انگیزه حج خیلی برای ما به اصطلاح مهم بود که در حقیقت بتونیم بریم و یه رتبه بیاریم و بتونیم به مکه مشرف بشیم. در حقیقت استارت حضور من در مسابقات با انگیزه حضور در حج بود که سال 64 در حقیقت من شرکت کردم در مسابقات و همون سالم انتخاب شدیم برای حج. و من توی هنر تلاوت و بحث تلاوت قرآن به شکل حرفه‌ای بیشتر آمال آرزوهام همین در همین حد بود که بتونم به حج مشرف شم. اصلا در اون زمان‌ها اکثر قرا با همین انگیزه شرکت می‌کردن. اینجور نبود که به رتبه‌های بین‌المللی فکر بکنن و اینکه حالا اگر قرار تصویرشون از صدا سیمای ما پخش بشه حتما باید رتبه بین‌المللی داشته باشن. اینجوری نبود. در حقیقت یه استانداردی بود که هر کس به این سطح از استاندارد می‌رسید برای خودش در حقیقت تموم شده میپنداش. دنباله این نبود که بره رتبه بین‌المللی مالزی و نمیدونم ایران و کشورهای دیگه رو به دست بیاره. و خیلی ها در حقیقت من الان سراغ دارم که اینها زود بازنشسته کردن خودشون رو از مسابقات و منم هم جزو همونها بودم.
قرآن گلستان گلهای الوان آیات کریمه و باغ درختان پرثمر با انواع میوه است که هر مهمان این بوستان به قدر تلاشش و به شأن استعدادش میتواند میوه های دلخواه خود را بچیند.
بعد دیگه رفتم توی بخش پژوهش و تحقیق و کارهای آموزشی و اینها که خب داستانش خیلی مفصله که چی شد ما اصلا رفتیم توی این فضا. و آشنایی اولیه من با یه استاد عراقی که در اصفهان بود، در واقع معاودینی بود که از عراق بیرونشون کردن حدود اوایل سال 60-61 بود، یه جایی آشنا شدیم با هم و بعد ایشون به موسیقی مقامی عرب وارد بود، منم اطلاعاتی از گوشه های موسیقی فارسی داشتم، بعد قرار شد که با هم دیگه اینها رو مبادله کنیم. و
ما الان گوشه مثلا من بیارم براتون نگاه کنم این گوشه برای چند درآمد داره، چقدر مقدمه داره، شهناز داره، فلان گوشه ها داره، خب اما چون فارسیه یه مدار مشکل داریم، ولی در حسرت استاد شامیه به نظر من در حد خودش داره چیز میکنه. الله
والصلوات من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد شتاتي صلى عليك الله يا نبي يا رسول الله.
خب در همین سالها هم در حقیقت ما با این فرد آشنا شدیم که ایشون آهنگساز بود در رادیو تلویزیون عراق، منتها چون ایرانی الاصل بود توسط صدام اخراج شده بود، جزو اون گروهی بودن که سالای 59-60 در واقع معاودین بهشون میگفتن، اینا اخراج شدن. و بعد من یه مقدار از ایشون شنیدم که در حقیقت اینی که الان مثلا ما تو تلاوت قرآن شروع میکنیم مقام بیات هست، بعد مثلا این قسمتش رسته، این قسمتش نهاونده، این حجازه. و خب بعد دیدم که معادلای فارسیش هم تقریبا بلد بودم، مثلا میدونستم که الان این چیزی که ایشون بهش میگه حجاز، ما تو فارسی بهش میگه مثلا بیداد در همایون. و خب منم به ایشون اینا رو انتقال میدادم. این علاقه مندی در من ایجاد کرد که برم رمزگشایی کنم از این نغماتی که در تلاوت خونده میشه. کسی هم اطلاع نداشت در اون زمان، یه افراد خیلی قلیل و خاصی شاید مثلا میدونستن که این فلان مقام هست، تازه اونم نه با جزئیات. ولی من دیگه در حقیقت رفتم دنبال این که مثلا نفس به نفس مشخص کنم که اینها چه مقاماتی هست. و حالا البته الان دیگه همه اطلاعاتشون خوبه، ولی در حقیقت اون رمزگشایی اولیه مهم بود که به خاطر این کار سفرهایی به کشورهای عربی داشتم، با یه سری از آهنگسازای موسیقی عرب مصاحبه کردم، صحبت کردم و در حقیقت یه چیزایی از اونها یاد گرفتم.
ببینید از هر کسی به اندازه همون حوزه‌ای که واقعا تخصص داره میشه بهره گرفت دیگه.
استاد علی اکبر توپچی،
ببینید ایشون به خاطر که با لحن عربی خیلی خوب آشنا هستن، با اصول یعنی علمی کار بیان و زبان عرب آشنا هستن، مطالعات تئوری داشتن و عملا خیلی که مصر اونجوری که من اطلاع دارم ایشون سفر داشتن اونجا، مدت ها از تجربه قاریان مصری استفاده کردن.
و خب بعدا منجر به اون تألیفات من شد که در حوزه هنر تلاوت چندین تألیف ما داشتیم، خصوصا در بخش نغمات. و خب به حمد الله الان خیلی از این آثار به عنوان رفرنس ها و مراجع در دانشکده های قرآنی و حتی در مؤسسات قرآنی مورد استفاده قرار میگیره.
آقای شامیور، خب بالاخره ایشون هم همینطور از قدیمی های قرآنی هستن و از بچه های اصفهان، از اساتید بسیار خوب، دوست داشتنی، با محبت، و شاید تو حوزه های بحث های تحقیقی و پژوهشی تو حوزه های قرائت قرآن نسبتاً میشه بگیم که کمیاب، چون تو حوزه‌هایی که ایشون زحمت کشیدن تو بحث لحن و صوت و آموزش های نغمات و اینها، تو مجموعه های بچه های ما جزو آدم های خلاق بودن. این تو قاریه ما بعضی از بچه ها خوب میخونن، بچه ها بعضی هاشون خوب آموزش میدن، ولی بعضی ها یک نوآوری ها و خلاقیت هایی دارن که آقای شاهمیوه من جمله اون تیم گروه هاست که از یک نبوغ و یک خلاقیت خاصی الحمدلله رب العالمین در حوزه آموزش قرآن برخوردار بوده که خداوند انشاءالله سلامتی بهش بده و تندرستی، که یکی از نعمتهای جامعه قرآنی آقای شاهمیوه.
شاید اولین و جامع ترین کتاب ها در خصوص صوت و لحن، اونم با اون جزئیات و با اون کیفیت، رو استاد شاهمیوه نوشتن. هستن افراد دیگری که در این زمینه صاحب فکر و اندیشن، اما اینکه این فکر و اندیشه رو شما مدون کرده باشی و مکتوب کرده باشی و در اختیار جامعه قرآنی قرار بدی، توسط استاد شاهمیوه اتفاق افتاد و از این حیث ایشون بسیار ارزشمند هستن و رأی و سخن ایشون برای بسیاری از قرآنیان ما حجته. مثلا اگر در یک زمینه آقای شاهمیوه نظری داشته باشن، بچه ها میگن خب آقای شاهمیوه اینو گفته، مثلا من تلاوت کردم آقای شاهمیوه فلان تعریف رو از من کرد، براشون مهم حرف آقای شاهمیوه.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قبل از خوندن میذاشتیم بعد از خوندن یه قاری باید نگاهش حرفه‌ای باشه به همه چی. الان شما خواهی بیاد تو جلسه ما دو هفته یه بارم نوبت میشه، یه بار مثلا 5 دقیقه وقت داری، این فرصت نباید از دست بدی. شیرین میذاشتیم مثلا تو کیفت یا باید رفیق بودنه بعد من میگردم اسپانیا میدونی زود میزنم رو هوا اینو کسی نخواهد تو من بگیم بعد از خوندن میخوند میخورد. خب خیلی زن آب بخوری ببینید کمی صدات صاف میشه، الان گرفتگی داره یه تو صبح یه خفیف نه خیلی شدید صدتان صاف بود یه پردن بیا بالا تبل صیغتا و ذکرا با این پرده شروع نه ترس
و ذهی و سعادت که حضور این قاری سایی و استاد نامی در کشورهای مختلف دنیا به عنوان مدرس و معلم مدعو نیست، ستاره افتخاری است بر تارک سپهر قرآنیان ایران.
البته این رو من غافل نشم ازش که در این حالی که ما بیشتر توی حوزه تخصصی خودمون صوت و لحن هستیم، اما خب ما چون استاد قرآن بودیم و تو جلسات داشتیم و اینها تو بحث تجویدم خب ما کار کردیم، بالاخره بچه‌ها رو راهنمایی می‌کنیم، اما خب در مسابقات در بخش‌های آموزش‌های خیلی ویژه بیشتر تو حوزه صوت و لحن در حقیقت کار می‌کنیم. و خب دیگه این دو دهه‌ای که منجر به این تألیفات شد، در کنارش اتفاقات دیگری هم افتاد. سفرهای بسیار مهمی ما داشتیم به کشورهای مختلف، چه به عنوان گروه تواشیح و قاری و اینها، چه به عنوان پژوهشگر، حتی به عنوان داور مسابقات. یا من تدریسایی که خب مثلا تو کشورهای مختلف داشتم، خب برای خود من و برای به نظرم جامعه قرآنی ما خودش افتخاری است که مثلا اندونزی که نزدیک به 1,000,000 قاری داره، اینها وقتی که میخوان در حوزه صوت و لحن مثلا چیزی یاد بگیرن از یک مثلا استاد ایرانی دعوت میکنن، در حالی که میدونین خب مصر توی جهان اسلام به این بیشتر شهرت داره، قاریای مطرحی هست. اما خب این برای ما خیلی جالب بود که مثلا در یک جلسه ما دعوت شدیم در اندونزی که دو روز من اونجا کلاس داشتم، برای بهترین قاریه که نفرات اول تا سومه 30 استان اندونزی بودن، که بعدم در پایان این لوحی که اینجا میبینید در حقیقت به بنده داده شد و تقدیر و تشکر. یا مثلا در افغانستان در شهر هرات من کلاس داشتم، در آلمان داشتم، در لبنان دو بار پشت سر هم من کل اساتید لبنان را آموزش دادم در شهرهای مختلف، یعنی 4 روز بیروت بودم، مثلا 3 روز نبتیه بودم، 3 روز هرمل بودم، تمام شهرهای بلبک بودم و 2 سال پشت همین اتفاق افتاد. مثلا 2 تا 20 روز من اونجا آموزش میدادم که خب بعدها هم اینا اومدن تو مسابقات بین‌المللی، ما حتی رتبه بودم مثلا بعد از کلاسی که ما اونجا داشتیم، برای اولین بار لبنان تو قرائت رتبه سوم توی بین‌المللی ما به دست آورد. واسمح بنفسك ان اردت وصالنا
ارزم بزرگ شما که خب این کار به نظر من فکر کنم مصری باشه، این کاری که شنیدم خب ساختار این کار به نظر باید مال کشورهای عربی باشه، حالا یا مصر یا سوریه، و کاریست که فکر کنم قدیم هم اجرا شده باشه. و ارزم بزرگ شما که خوب اجرا کردن، یعنی گروه خیلی خوب خونده، کورت خونده، جوست خونده، به خصوص تکخانش که خیلی خوب اجرا کرده کار رو. معلومه که فرد با تجربه است. بی نظر تو رو شاید شاید رنگ صدای آقای شاهمیوه باشه، چون من صدای جدیدشون رو نشنیدم و این کارم مال گذشته است. بله بله